بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ادامه سلسله مباحث مربوط به کلام جدید، یکی دیگه از عناوینی که در سرفصل کلام جدید میاد با عنوان مرگ و جاودانگی است. خب قبل از اینکه وارد چیستی، چرایی و چگونگی وقوع مرگ از منظر فلسفی بشیم، لازم هست که اون معنا و مفهوم جاودانگی رو یک مختصر توضیح بدیم. بله، بعد که توضیح دادیم، در بخش بعدی وارد بیان چیستی، چگونگی و چرایی مرگ بشیم. اینم که میگم چیستی، چرایی و چگونگی کلید واژه ها رو جدا میکنم، به خاطر اینکه هر کدوم از این کلمات استفهامی در واقع ناظر به یک بخش از بحثه و خیلی وقت ببینی اینا با هم خلط میشه. یعنی میگن مرگ چرا به وقوع میفندد، یه پاسخی میدن که مال چگونگیه وقوع مرگ. بعد میخوایم حالا خواهم گفت شد. در گام نخست جاودانگی چیست، تعریفش کدام است، که معمولا همه یه مفهومی ازش دارن، خیلی مفهوم پیچیده ای نیست. اگر شما وجود و هستی یک موجود را از آن جهت که دوام دارد، بقا دارد، استمرار وجودی دارد در نظر بگیرید و بگید که فنا در چنین موجودی راه ندارد، از این تعبیر میکنن به چی؟ به جاودانگی. یعنی در واقع جاودانگی تعبیر دیگری از همون واژه بقا در برابر چی؟ فنا هست. نکته بسیار مهمی که باید تو بحث جاودانگی بهش توجه بشه اینه که به یک معنا همه موجودات هستی جاودانه اند، ولی به معنای دیگر برخی از موجودات هستی جاودانه اند. این نکته اول. به کدام معنا همه موجودات هستی جاودانه هستند؟ به این معنا که هرچه که در پهنه هستی و در صحنه هستی ظهور پیدا می کند و آفریده می شود، بالاخره موجود شده دیگه، نه؟ هیچگاه این موجود تبدیل به عدم مطلق نمی شود. یعنی چه عدم مطلق؟ یعنی یه اتفاقی برای این موجود بیفته، یه مانعی بر سر راه هستی این موجود قرار بگیرد و سبب بشه که این موجود از پهنه هستی و از متن هستی محو بشه، که علم یکن شیئا مذکورا، گویی اصلا نبود، محو بشه. دیدین؟ محو ها، یعنی هستیش تبدیل به چی بشه؟ نیستی مطلق. نمیشه و چنین چیزی. دلیلش خیلی ساده است، چون هیچگاه هستی، چه هستی مطلق و چه هستی مقید، از آن جهت که هست متصف به نقیض خود یعنی نیستی نمیشه. هستی مطلق که مشخصا خداست، که بدون قید و حد و اندازه است، نامحدوده. هستی مقید هم که میشه غیر خدا، موجودات محدود، اینها از آن حیث که وجود پیدا کردن هیچگاه معدوم نمیشن، متصف به نقیضشون نمیشن. یا به بیان دیگر، از این ساده تر سوال، این وجودهای محدود و مقید آیا غیر از این هست که علت هستی بخششان خداوند متعاله؟ حالا یا با واسطه یا بی واسطه، خیلی فرقی نمی کنه. بالاخره همه موجودات محدود و مقید باید به که منتهی بشن؟ به موجود نامحدودی که واجب الوجود است و خداست. پس می شود گفت خداوند متعال به تنهایی علت تامه هستیست، همه هست، درسته؟ از طرف دیگر این صغرای قضیه است، خدا علت تامه است. کبرا چیه؟ هر علت تامه تا زمانی که موجود باشد معلولش هم موجود. پس خدا تا زمانی که موجوده هستی و عالم هستی یا جهان هستی نیز موجود خواهد بود، چون انفکاک معلول از خداوند متعال چیه؟ محال است. به این معنا همانگونه که خدا جاودانه هست، عالم و جهان نیز جاودانه هست، درسته؟ جهان هم جاودان است، منتها یکی جاودانگیش اصالتاً و اولاً و به ذات است، دیگری که جهان باشد جاودانگیش ثانیاً و به تبعه. خورشید که ازلی باشد شعاعش هم ازلی خواهد بود، لذا معنا ندارد خدای هستی جاودانه باشد ولی خود هستی یا جهان هستی که شعاع وجودی اوست یا معلول اوست جاودانه نباشد. حالا ممکن اینجا یه سوالی پیش بیاد که اگر این چنین است، خب چرا بعضی از موجوداتی که ما میبینیم به ویژه در عالم طبیعت اینها میمیرن، از بین میروند؟ اینطوری که شما معنی کردید همه چیز شد جاودانه، که مرگ چه معنایی دارد؟ پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که این مرگ یا فنا که به ویژه در محدوده عالم طبیعت بیشتر به چشم می‌خورد، این به معنای معدوم شدن یا محو شدن از هستی نیست، به معنای چهره عوض کردن وجود است. یا بفرمایید این عدم‌ها عدم‌های چی هستند؟ نسبی‌اند، عدم مطلق نیستند. مثلا وقتی انسانی می‌میرد یا هر حیوان دیگری، بدنش میپوسد، چه زیر خاک چه روی خاک باشد، بعد از گذر زمانی میپوسد. وقتی پوسید، به تعبیری شاید بگیم استحاله شد، از بین رفت، میگن آقا این محو شد. در حالی که این محو شدن، اون محو شدن به معنای عدم مطلق نیست، یعنی از پهنه و صحنه هستی محو نشده، بلکه او تبدیل به ذرات شده و مثلا دوباره به خاک برگشته است. در واقع ذرات وجودیش از هم جدا شده، به تعبیر عامیانه پودر شده گویی، و برگشته به چی؟ به خاک. از خاک بود دوباره به خاک بازگشت، عناصرش از هم گسسته و گسیخته شده اند. خب این وقت این که عناصر از هم گسسته می شوند، از هم گسیخته می شوند و به تعبیر عامیان پودر میشن، یعنی که محو شد یا نه چهره عوض کرد؟ یه چهره عوض کرده. این عدم نسبی است، یعنی اینجا بدن این حیوان، گیاه یا انسان نسبت به اون قبلش نیست، چون قبلش میان اجزای بدن اتصال و پیوستگی بود و یک شکل ظاهری خاصی داشت، دستی پایی، بین اینها ارتباطی برقرار بود. الان این ارتباط وجودی میان اجزای بدن دیگه وجود ندارد، اون پیوستگی جای خودش رو داده به گسستگی، از هم گسسته شدن، از هم گسیخته شدن، همه همینطوری. آره فرق نمی‌کنه. این از هم گسیختگی وقتی حاصل میشه، دیگه بدن به اون معنایی که قبلا میگفتیم نمیشه به این گفت، چون بدن را وقتی بدن گویان که میان اعضا و اجزای آن یک ارتباط متقابل و یک ارتباط وجودی باشد، دستی هست، پایی هست، دست به بدن وصل است، پا به بدن وصل است، چشم و گوشی دارد، درسته؟ پس به اون معنا معدوم شد، منتها عدمش نسبی میشه، یعنی نسبت به اون وجود پیشین میگیم معدوم شد، و الا نه اینکه محو شد از پهنه هستی. از این تحلیل ساده فلسفی نتیجه به دست میاد که هیچگاه هیچ وجودی، چه وجود مطلق باشد و چه وجود مقید باشد، چون حصر عقلی است دیگه، یا وجود مطلق است یا وجود مقید، لباس عدم بر تن نمی کنه. کدام عدم؟ عدم مطلق. اگر هم ما عدمی رو به بعض وجودهای مقید نسبت میدیم، مثل وجودهای مادی، این عدم عدم نسبی است، یعنی نسبت به اون صورت و چهره پیشینی که داشته است این معدوم است. بله، اساساً مفهوم عدم وقتی در ذهن پدیدار می شود که شما دو مرتبه یا چند مرتبه از هستی را و از وجود را با هم مقایسه بکنید، بعد این وقتی وجودها با هم مقایسه می شن، این وجود الف و ب را در مرتبه وجود دیگری نمی یابید، شما وجود الف را در مرتبه وجود ب نمی یابید، وجود ب را در مرتبه وجود الف نمی یابید. مثلا ابن سینا را در زمان ما نمییابید، ما را در زمان ابن سینا. دو مرتبه هستی مقایسه شد، یکی را در مرتبه دیگر نمییابیم. از نیافتن وجود در مرتبه وجود دیگر تعبیر میکنیم به عدم آن وجود در آن مرتبه. پس از بررسی تطبیقی میان هستی ها و نیافتن یک هستی در مرتبه هستی دیگر، ذهن ما مفهوم عدم مقید رو چی میکنه؟ انتظار میکنه. درسته؟ خلاصه پس به این معنا تمام موجودات جاودانه هم، جاودانه به این معنا که هیچگاه عدم مطلق نمیشوند. در واقع وجودهای مقید داره چی میکنه؟ چهره عوض میکند. هستی داره چهره عوض میکند. به تعبیر عرفانی هستی داره از ظهور به بطون و از بطون به ظهور خارج میشود. درسته؟ از بطون به ظهور خارج میشود نسبت به کسی که اون ظهور را میبیند میشه عالم شهادت. از ظهور به بطون وقتی خارج میشود نسبت به کسی که اون بطون را نمیبیند میشه عالم غیب. یعنی ظاهر و باطن با نظر به اون جنبه وجود شناختی است، غیب و شهادت با نظر به جنبه معرفت شناختی است. ظاهر از حیث وجودی است، باطن از حیث وجودی است. حالا اگر اون ظاهر برای من شناخته شود میگن این عالم شهادت است، اگر اون باطن از آن جهت که باطنه برای من شناخته نشود میشه عالم غیب است. حالا اگر من چشم دل باز کنم، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی، باطن را ببینم، اون وقت اون باطن برای من میشه عالم شهادت، همان گونه که ظاهر برای من شهادت بود. پس همان گونه که ظهور و بطون یا ظاهر و باطن نسبی هم، شهادت غیب نیز نسبی هم. به اعتبار وجود شناسانه میشه ظهور و بطون، به اعتبار معرفت شناسانه و ادراک میشه چی؟ غیب و شهادت. درسته؟ این بحث تحلیل خوبی است، جای دیگه نمیشنوید. بحث شما ممکنه بگید آقا چرا یه بار میگید ملکوت و ملک، یه بار میگید غیب و شهادت؟ میگیم ملک و ملکوت با نظر به هستیه، وجود شناختی است. غیب و شهادت با نظر به ادراکه، معرفت شناختی است. لذاست که اسامیه به اعتبار وجود شناسانه میشه ملک و ملکوت، به اعتبار معرفت شناسانه میشه غیب و شهادت. پس به این معنا همه چیز جاودان است. ولیکن به اون معنای دیگری که بله بفرمایید. اون دیگه بدن من نیست دیگه، اون حکم جماد رو داره. بله، هویت من و این همانی من با چی تأمین میشه؟ با نفس تأمین میشه. برای همینه که میگن وقتی نفس ارتباطش رو از بدن قطع کرد دیگه اون بدن رو به معنای حقیقی کلمه بدن نمیگن. اینو به چی میگن؟ میگن جماد. آره، یعنی اگر بدن هم میگی مجاز عقلی است، چون بدن بودن بدن تا زمانی است که ارتباط با چی داشته باشد؟ نفس داشته باشد. لذا از منظر عقل فلسفی وقتی نفس از بدن ارتباط وجودی خودش رو قطع میکنه دیگه اون بدن را بدن نمینامند، میگن چی؟ جماد، مثل این سنگ و کلوخ، فرقی نمیکنه. لذا اسناد بدن بدن مرده اسناد مجازی است، یا به تعبیری مجاز عقلی است، به دقت فلسفی. آره، حالا میخوام ببین برسم الان تازه. آره، پس به این معنا همه چی جاودانه، منتها به یه معنای دیگر برخی از موجودات جاودانند. به کدامین معنا؟ اگر ما از موجودات همان جنبه وجود مقیدشان را اعتبار بکنیم، یعنی همون چهره‌ای که الان دارند، خب مثلا موجودات مادی فعلا می‌خوایم بحث بکنیم، در مورد موجودات مجرد بحث مرگ مطرح است، منتها اون تفسیر و تحلیل خاص خودش رو دارد که تاکنون هم تفسیر فلسفی دقیقی انجام نشده بود، که وطندوس رحمت الله علیه مقاله این پژوهشی نوشت انجام داد، چاپ شده. اون انشالله اگه فرصت بکنی جلسه بعدی، حالا اگه بشه فرصت، توضیح خواهم داد که اونم بحث جالبی است که چگونه میتوان بحث مرگ در مجردات رو تبیین کرد، چون در آموزهای دینی مرگ به مجردات نسبت داده شده ذیل آیه فصل گفتم. آره، اجمالش فکر کنم گفتم، آره اشاره کردم. آره، تفصیلش بماند برای انشاءالله جلسه بعدی. فعلا آنچه که قدر متیقن هست از مرگ، یعنی مرگ موجودات مادی، اینو فعلا بحث بکنیم. حالا هر موجود مادی چهره خاص خودش را دارد. قطعا این موجود مادی که یک وجود مقید است، با این چهره خاصی که دارد همیشه باقی نخواهد بود، جاودانه نیست. به همون معنی که عرف میفهمه، آقا من میرم آب حیات بخورم، بله، که چی بشم؟ جاودانه بشم. یعنی هیچگاه در این عالم طبیعت مرگ سراغ من نیاید. درسته؟ به این معنا هیچ موجود مادی جاودانه نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش هم ساده است، میدونید. یک دلیلش که دلیل فلسفی باشد اینه که خب هر موجود مادی از آن حیث که مادی است محکوم به حرکت جوهری است، یعنی لحظه به لحظه در حال فناست. شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. یعنی چی؟ یعنی هی داره عالم مادی از آن جهت که مادی است هی داره تحول پیدا میکنه. به تعبیر شهید مطهری، عالم بر اساس حرکت جوهری همیشه در حال سیرورت یا شدن هست. لحظه ای حالت ایستا برای عالم طبیعت یا ماده فرض نمی شود. این چیزی است که نه تنها متافیزیک، یعنی فلسفه، اثباتش میکند، فیزیک هم یه جورایی با مبانیش اینو تبیین میکنه. تو فیزیک شما میگید که هر موجود مادی، هر موجود طبیعی از اتم به وجود آمده، مولکول، مولکول هم از اتم. بعد اتم ها ذرات بنیادی دارن به نام الکترون، پروتون و نوترون، دوباره اونها از کوارک ها پدید آمده اند. همینجوری میریم پایین، نظریه ریسمان ها اینا رو مطرح میکنن. بعد میگن آقا همه این ذرات بنیادین با هر تفسیر و تفسیری که دارن از نوسانات انرژی پدید آمده اند. حالا سوال، انرژی حالت ایستا دارد؟ نه، دائما در حال تحول و پویش و اینهاست. پس ذرات بنیادین نیست که برخواسته و برآمده از انرژی هستن حالت ایستا ندارن. پس اون کل سیستمی که مثل میز میگن، اصطلاحا میگن در نگاه ماکروسکوپی، در سطح ماکروسکوپی، اونا نگاه میکروسکوپیست دیگه، نگاه ذرات بنیادی، در سطح ماکروسکوپی هم این هم حالت ایستا نخواهد داشت. چرا؟ چون کل چیزی غیر از اجزاء تشکیل دهنده آن نیست. پس اگر اجزا حالت ایستا نداشته باشن، کل برآمده از اجزا نیز حالت ایستا نخواهد داشت. یعنی هم از منظر فیزیک و هم از منظر متافیزیک موجود مادی برابر با وجود متغیر است. یعنی موجود مادی عین تغییرها، یعنی ماده مساوی تغییر، شیء له تغییر نیست، چیزی نیست که وصف تغییر عارضه شده باشد، چیزی است که خود تغییر است. به زبان ساده بخوایم مثال بزنیم، فرض بگیرید فرفره ای که از وقتی که پدید آمده در حال چرخش پدید آمد، از لحظه پیدایش، نه اینکه اول حالت ثابت داشته بعد تغییر پیدا کرده ما به چرخونیم فرفره رو، نه، فرفره ای فرض بکنید که از همون ابتدا در حال چرخان پدید آمده. درسته؟ همین که در اصطلاح فلسفی میگیم آقا حرکت جوهری و موجود مادی که متحرک به حرکت جوهری است مجعول به جعل بسیط است، یعنی جعل وجود مادی همان و جعل وجود متغیر همان، دوباره جعل دیگری نیاز ندارد. خب با این بیان ها ماده از آن جهت که ماده است حالت ثبات نداره. او ثبات هم که میگن غلط مشهور، ثبات درسته، ثبات هم که نداره، حالت ثبات ندارد. پس به این معنا جاودانه نخواهد بود. از آن حیث که مادی است نمیتونه جاودانه باشد. چرا؟ چون حیث مادی برابر با حیث تغییر است و حیث تغییر در برابر ثبات است. جاودانگی با چی میسازد؟ با ثبات میسازد، با تغییر نمیسازد. گرفتین؟ پس به این معنا جاودانه نیست. پس اگر بناست بقایی را و جاودانگی را به موجود مادی نسبت بدیم، حالا یا بر اساس مباحث فلسفی یا بر اساس آموزه‌های دینی، باید اون جاودانگی به بعد مجرد یا غیر مادی موجودات نسبت داده شود، نه به بعد مادیشان. به دیگر سخن، اگر بنا سخن از جاودانگی به میان آید، اون جاودانگی مال بعد نفسانی موجودات هست، در اصطلاح آموزهای دینی مال بعد ملکوتی موجودات هست، مال وجهه ملکوتی اون هاست نه وجهه ملکیشون. درسته؟ لذاست که آیات قرآن هم این مسئله رو تایید میکنه در مورد موجوداتی که بر روی زمینن. چی میفرماید؟ یه کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و اکرام، هر چیزی که بر روی زمین هست فانیست. درسته؟ و اون چیزی که باقیست وجه پروردگار تو هست. حالا اون وجه رو میشه و تفاصیل گوناگونی داره، نمیخوام واردش بشیم. فعلا همین هست که این بعد مادی همیشه چیه؟ فانیست. یا مثلا یه چیزی که داریم میفرماید ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، آنچه که نزد شماست نفات پذیر است، فانی فنا می شود، از بین رونده است، آنچه که نزد خداست باقی است. خب اینا معید این بحثای عقلی و فلسفی است. پس اگر جاودانگی به کسی بخواهد باید اون بود در بود نفس جستجو کنه. بله، یه معنای دیگری از جاودانگی میتونیم ما قائل بشیم به یک معنا، البته جاودانه نه، جاودانه معنی ابدی بودن در عالم طبیعت نداریم، منتها به این معنا دوام در هستی. مثلا آنچه که به خضر نبی نسبت داده میشه، آنچه که به امام زمان علیه السلام که میگیم هزار و نه، حالا این نکته داره علاوه بر اون، آنچه که به امام زمان علیه السلام نسبت داده میشود، خب در اینها حیث بدن مادی رو شما به حال خودش رها بکنی غروب زوال میرود. بله؟ و من نعمره ننکسه فی الخلق، در سوره یاسین هست میفرماید به هر کس که عمر زیاد دادیم از خلقتش میکاهیم. یعنی هر چقدر انسان بیشتر عمر کند بگی پیرتر میشود، بدنش ضعیفتر میشود، تا جایی که دیگه این بدن یارای تحمل این نفس را ندارد، توان را از دست میده، دیگه میگه چه کنم، خانه فرو میآید به قول ابن سینا. میگه دیگه اینجا دیگه چون بدن همون که اصطلاحا میگن موت احترامی، یعنی مثلا چاقو که میزنی به طرف چرا میمیرن؟ چون دیگه بدن قابلیت حمل نفس رو از دست میده، این نفس قهرن و جبرن از بدن مفارقت میکنه، جدا میشود و انسان میمیرد. در موت طبیعی هم شبیه همین اتفاق میفته. حالا خواهم گفت که تفاوت گذاری بین موت احترامی و طبیعی خیلی دقیق نیست، خواهم گفت براتون، بحثای جالبی داره که ملاحظات فرق میذاره بین اینا. در موت طبیعی هم میشود گفت که بدن چون ضعیف میشه رفته رفته. حالا در مورد امام زمان حضرت خضر چه اتفاق نیفتاده؟ چون مانعی در کار است، به قدرت الهی و یا حتی با اگه کسی با علوم این بشری علمش رو پیدا بکنه میتونه بدن خودش رو در همین جهان از زوال نگه دارد. به تعبیری حداقل اینش اینه که این زوالش رو چی کنه؟ که عقب بندازه آخری. مثلا اینکه اخیراً مد شده میگن آقا بدنها رو منجمد میکنن، طرف رو بعد 40 سال دوباره زندش میکنن، این بدن رو فاسد نمیگه جایی میذارن که فاسد. یا مومیایی که قبلا بوده، بدن فرائین را، فرائین مصر رو مومیایی میکردن، بعد زنده نه، میخوام بگم بدنشون سالم میمون. آره میخوام بگم اگر کسی عمر طولانی بکنه عقلا امکان داره. چرا؟ چون یک مانعی از بیرون میتواند مانع از اضمحلال و فرسوده شدن چی بشه؟ بدن بشود و این بدن قابلیت حمل نفس را از دست ندهد. گرفتیم؟ میخواستم به این برسم. به این معنا خب این مدت زمان طولانی میتواند در این جهان طبیعت بماند، کما اینکه در مورد حضرت عیسی علیه السلام هست که نمرده است. بله؟ و ما صلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لهم، در قرآن میفرماید اون رو به صلیب نکشیدن نکشتن، یک کسی شبیه او را آمدن که در روایت داریم همونی که حضرت عیسی رو لو داده بود خدا چهرش را به شبیه حضرت عیسی هم رو گرفتن به صلیب کشیدن، گفتن عیسی ناصری اینه. مثلا او حضرت عیسی خب میاد امام زمان پرسر امام زمان نماز میخواند، در روایت داریم، یا خضر نبی همچنین که یکی از یاران امام زمان هست، خود امام زمان علیه السلام، اینه زیاد داریم از این موارد که در آیات و روایات بعضا بهش اشاره شده. یعنی اینها رو نمیتونیم بگیم جاودانه به اون معنا، ولی دوام در واقع در عالم طبیعت دارن. حالا ممکنه کسی بگه خب با این آیه چگونه میسازد و من نعمرون و نکسو فی الخلق، میگیم آقا این در مورد نوع افراد بشر هست، در حالت عادی من نعمره ننکسه خلقه، ولی خدا میتونه با قدرت خودش این بدن را از فرسودگی و پوسیدگی محفوظ نگه دارد و این بدن توان تحمل این نفس را داشته. وقتی بشر میتونه این کارو بکنه، خدای بشر نمیتونه. بعضیا استبعاد عقلی دارد، فکر میکنه خیلی نه این چجوری چیزی میگه آقا برادر، همین پزشکایی که با همین علم محدودی که دارن الان همین کارو انجام میده. مومیایی هستن، قبلا روز 1000 سال پیش رسیدن بگم مومیایی بکنیم بدن نمیپوسه، ها یعنی بدن را منظورم ها از پوسیدگی و فرسودگی نگه. حالا خدا نمیتونه شده دیگه، میگه عدل و دلیل نلا امکان شیء وقوعه، بهترین دلیل برای اینکه یه چیزی ممکنه واقع شه این واقع شده دیگه. پس اینم باید دقت داشته باشیم. حالا جاودانگی به معنای واقعی کلمه در وجودهای محدود و مقیدی مانند وجودهای مادی در مورد بعد نفسانیشون معنا دارد، در مورد بعد بدنیشون معنا ندارد. روشنه؟ پس به این معنا هر موجودی که از نفس مجرد برخوردار باشد جاودانه خواهد بود، منتها نه جاودانه در ظرف عالم طبیعت، چون این بعد مجرد در عالم طبیعت نیست. بعد مجرد که آن را نفس مینامیم بر عالم طبیعت است، یعنی احاطه بر عالم طبیعت دارد، نه اینکه در عالم طبیعت باشد. لذا ظرف جاودانگی هم عالم طبیعت نخواهد بود، بلکه عالم ماوراء طبیعت خواهد بود. خب بحث مرگ رو میذاریم برای جلسه بعدی، ان شاء الله مفصل بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.